واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم برنامه خبری سه شنبه 3 ژوئیه پیشکش میکنم. وزیر ترانسپورت افغانستان گفته که به دلیل ایجاد اصلاحات و مبارزه با فساد اداری، عواید ترانسپورتی کشور در 6 ماه نخست سال مالی 1.2 میلیارد افغانی افزایش یافته. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. و اما قبل از همه میرویس رحمانی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنند.
با تقدیم سلام، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کار روی معرفی نامزد دیگر اهل انود و سکهای این کشور را برای اشتراک در انتخابات پارلمانی پیشرو آغاز کرد. این در حال است که اوتار سنگ خالصه، یگانه نامزد پارلمانی این اقلیت، روز یکشنبه در اثر یک حمله انتحاری در شهر جلال آباد کشته شد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تصمیم در مورد معرفی نامزد دیگر اهل انود و سکهای این کشور را هفته آینده اعلام خواهد کرد. عواید وزارت ترانسپورت افغانستان در 6 ماه اول سال مالی 1397 هجری خورشیدی به بیش از 1.2 میلیارد افغانی رسیده است. محمد حمید طهماسی وزیر ترانسپورت افغانستان با بیان این مطلب امروز افزود که دلیل افزایش این عواید مبارزه با فساد و بازبینی تشکیلات این وزارت بوده است. اما منورشاه بهادری معاون کمیسیون اقتصاد ولیسی جرگه افغانستان گفت که دلیل افزایش عواید بخش ترانسپورت این کشور بلند بردن تعرفه های ترانسپورتی می باشد. جزئیات بیشتر را در این مورد در بخش گزارش ها فراموش نکنید. قرار است وزرای خارجه ایران و 5 کشور دیگر شامل در توافقنامه هسته ای ایران به خاطر بحث روی چگونگی حفظ این توافقنامه روز جمعه در ویانا پایتخت اتریش با هم ملاقات کنند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
خبرگزاری دولتی ایران امروز گزارش داد که جلسه وزرای خارجه ایران، چین، روسیه، فرانسه، آلمان و بریتانیا به درخواست تهران برگزار می شود. امریکا در ماه می از توافقنامه هسته ایران خارج شد، اقدامی که سبب ایجاد شک و تردید در مورد ادامه این توافقنامه شده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز در سوئیس گفت تا زمانی که منافع کشورش در توافقنامه هسته‌ای حفظ شود، ایران به تعهدات خود در این توافقنامه پابند باقی می‌ماند. رئیس جمهور ایران همچنان بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت که اگر امریکا به متحدین خود فشار بیاورد که خرید نفت خام ایران را توقف دهند، صادرات نفت در منطقه با تهدید روبرو خواهد شد.
اتریش موقف دیپلماتیک یک دیپلمات ایرانی را لغو کرد. این دیپلمات ایرانی به دست داشتن در طرح بمبگذاری در یک جلسه مخالفان رژیم ایران در فرانسه مظنون می باشد. وزارت خارجه اتریش امروز با نشر اعلامیه گفت این دیپلمات 46 ساله ایرانی که اسدالا نام دارد در آلمان بازداشت شده است. بلژیم روز شنبه 2 مظنون را با 500 گرم مواد انفجاری در این کشور دستگیر کرد. وزارت خارجه اتریش گفته که دیپلمات ایرانی مقیم در اتریش با افراد بازداشت شده در بلژیم در تماس بود. دولت ایران ادعای بمبگذاری در جلسه مجاهدین خلق، یک گروه مخالف رژیم این کشور را در پاریس رد کرده است. دفتر حقوق بشر ملل متحد و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان از اردن خواست تا مرزهای خود را برای سوریهایی که از جنگ در مناطق جنوب غربی سوریه فرار می کنند باز کند. ملل متحد دیروز گفت که حدود 270 هزار نفر در اثر تشدید حملات زمینی و هوایی حکومت سوریه بر این مناطق که در کنترل شورشیان می باشد از خانه هایشان فرار کرده است. سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان امروز گفت که در حال حاضر حدود 40 هزار سوری در نزدیکی مرز اردن جمع شده است. اردن میزبان 650 هزار پناهجوی سوری است. دیمیتری پاسکوف سخنگوی کرملین گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ملاقات یک به یک با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده راحت تر خواهد بود. تفصیل بیشتر را از لیلا حبیب عظیمی میشنویم.
سخنگوی کرملین افزود که ولادیمیر پوتین برنامه ملاقات با قانونگذاران آمریکایی را که در هفته جاری از روسیه دیدار میکنند ندارد. قرار است رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در 16 ماه جاری میلادی در هلسنکی پایتخت فنلاند ملاقات کنند. مسکو دیروز گفت که شبه جزیره کریمیا یک بخش جداناپذیر روسیه بوده و روی سرنوشت این منطقه در ملاقات بین رؤسای جمهور روسیه و آمریکا بحث نخواهد شد. روسیه در سال 2014 کریمیا را از اوکراین به خاک خود الحاق کرد.
سفارت چین در شهر واشنگتن اعلامیه ای را نشر کرده که در آن در مورد سفر شهروندان چین به آمریکا هشدار داده شده است. در اعلامیه سفارت چین آمده، شهروندان این کشور که به آمریکا سفر می کنند باید متوجه مسائل گوناگون چون تهدید گلوله‌باری و سرقت در اماکن عمومی، تلاشی و مصادره اموال توسط مامورین گمرک آمریکا، تقلبکاری در وسایل ارتباطی و حوادث طبیعی باشند. اعلامیه سفارت چین همچنین از شهروندان این کشور خواسته که هنگام شب به تنهایی در آمریکا بیرون از محل اقامتشان نروند. این اعلامیه در حال نشر می شود که تنش‌های تجارتی بین بیجینگ و واشنگتن افزایش یافته است. قرار است فردا از روز اعلام استقلال ایالات متحده آمریکا تجلیل به عمل بیاید. در 4 جولای سال 1776 میلادی، نمایندگان 13 مستعمره بریتانیای کبیر در ایالات متحده استقلال خود را از بریتانیا اعلام کردند. جنگ استقلال ایالات متحده با بریتانیا 7 سال طول کشید و بریتانیا سرانجام در سال 1783 میلادی ایالات متحده را به حیث یک کشور مستقل به رسمیت شناخت. 4 جولای از سال 1941 میلادی به این سو یک رخصتی حکومت فدرال در آمریکا می باشد. 6 عضو نیروهای کماندوی اردوی ملی افغانستان دیشب در ولایت فاریاب کشته شد. جزئیات بیشتر این رویداد را از میرویس بیژن خبرنگار ما در شهر مزار شریف میشنویم که همین اکنون از طریق تماس تلفنی با ماست. آقای بیژن سلام بر شما، بفرمایید این رویداد چگونه و در کدام منطقه ولایت فاریاب به وقوع پیوست؟
با سلام به شما جناب رحمانی و تمام شنونده های رادیو آشنا صدای آمریکا. امروز شمال افغانستان گواه نبردها و رویدادهای مختلف بود. از جمله شب دیشب کماندوهای اردوی ملی در چندین بخش از ولایت فاریاب و ولایت جوزجان عملیات سرکوب حراس افغانان و طالبان داشتند که در یک رویداد نظامیان کماندو با یک کمین طالبان سر می‌خورند در ولسوالی خودی سفسی پشت فاریاب و در این کمین بیشتر از 6 نفر از نیروهای کماندو جان می‌بازد و یکشان زخم برمی‌داره. هرچند تا هنوز گفته شده که در این رویداد طالبان تلفات دارند ولی تا هنوز مشخص نیست. همزمان با این طالبان بیشتر از 7 پوسته نیروهای امنیتی را در ولسوالی خانقا و فیض‌آباد ولایت جوزجان به تصرف خود در آوردن و همچنین یک فرمانده نیروهای خیزش مردمی در رویداد با یک سربازش کشته شده و مسیر شارای جوزجان مزار شریف هم گواه نامنی ها بودک. همزمان با این فرمانده ولسوالی قیصار فاریاب آقای نظام الدین قیصاری عصر روز گذشته در جریان یک جلسه امنیتی که با برخورد فیزیکی و لفظی آغاز گردید توسط نیروهای کماندو در لوای اول در شهر میمنه مرکز فاریاب از سوی نیروهای کماندو بازداشت و به کابل انتقال شد و همزمان با این شمار از مردم و هواخواهای حزب جنبش تظاهرات را اندازی کردند و بر فعلا وضعیت در شهر میمنه در مرکز ولایت فاریاب نگران کننده است. هرچند که مقامات امنیتی آمادگی های خاص خود نشان دادند، همزمان 14 پوسته از در ولسوالی قیصار که وابسته به نیروهای نظام الدین قیصاری بود سقوط کرده و این پوسته ها را طالبان تصرف کرده. شورای ولایتی میگه که این پوسته ها را نظامیان افراد وابسته به نظام الدین قیصاری به گروه طالبان واگذار کرده تا بتونه حداقل نقطه فشار به دولت بسازد تا بتونه آقای قیصاری از بند دولت رها شود. همچنان ما در پیوند به بازداشت آقای قیصاری گزارش تهیه کردیم که جزئیات بیشترش با هم مشتریم.
مقام های امنیتی قول اردوی 209 شاهین در شمال افغانستان تایید کردند که نظام الدین قیصاری فرمانده پلیس ولسوالی قیصار و نماینده جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در امور خیزش های مردمی عصر روز گذشته در فاریاب بازداشت شد. محمد حنیف رضایی سخنگوی این قول اردو برادی و آشنا صدای امریکا گفت که پس از مشاجره لفظی در جریان جلسه امنیتی افراد وابسته به نظام الدین قیصاری دست به اسلحه برده و درگیری صورت گرفت، اما کماندوها او و افرادش را دستگیر کردند که اکنون برای تحقیق به نهادهای عدلی و قضایی به کابل فرستاده شدند.
یک جلسه امنیتی بودند که روی وضعیت شهرهای میمنه جوزجان و روی تامین امنیت بهتر شهرهای میمنه جوزجان در تصفیه و تلاشی خب در جریان از این جلسه بالاخره متاسفانه با واکنش بسیار تندی آقای نظام الدین خیطاری برخوردن و مواجه شدن و با ایشان با یک روی کردی پرخاشگرایانه همه به اصطلاح سران نظامی و اعضای جلسه را به اصطلاح خطاب قرار داده و اونا را مخاطب قرار داده و با اونا توهین و تحقیر و به هر حال تهدید به کشتن و به اصطلاح تهدید به سقوط حکومت در شهر میمنه و به اصطلاح تهدید به تخریب و سوزاندن تاسیسات دولتی نمودن. خب و در این حال هم افرادش که بیرون از سالون جلسه بودن اینا فورا دست به سلاح بردن و اخطارهای نیروهای امنیتی هم توجه نکردن و یکی از افراد آقای خیساری که میخواستن بالای سالون جلسه راکت را فایر بکنن که چندین مرتبه نیروهای امنیتی به او اخطار میتن و او متاسفانه به اخطار توجه نمیکنن که در فرجام باعث یک درگیری به اصطلاح میشه.
طاهر رحمانی رئیس شورای ولایتی فاریاب در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا انگیزه بازداشت آقای قیصری را گفتگوی لفظی بین وی و نماینده شورای امنیت در جلسه امنیتی عنوان کرد.
مشکل بیان که در جلسه امنیتی نظام الدین قیصری با هیئتی که از مرکز از شورای امنیتی آمده بوده با امری از اینا جنجال لفظی شده باز اونجا میکرم کورا مشت در دهان از اینا زده گپ از این خیلی گودید که شده بعد از رسمیات جلسه دایر شده اضطراری بودن.
رئیس شورای ولایتی فاریاب گفت مردم تصمیم داشتن در واکنش به بازداشت آقای قیصری ساختمان ولایت و منزل معاون والی را با آتش بزنند، اما با مداخله مقام‌های محلی و پیام تلفنی جنرال دوستم از ترکیه دست از این کار کشیدند. پس از بازداشت نظام الدین قیصری، جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان که اکنون در ترکیه به سر می‌برد، واکنش نشان داده و در پیام گفته است که روی بعض گزارش های نادرست و دسیسه های ناجوان مردانه نظام الدین قیصری توسط حکومت دستگیر و به کابل انتقال داده شده است. جنرال دوستم در پیامش هشدار داده است که اگر قیصری آزاد نشود تمام برنامه های دولت به شمول انتخابات ممکن با چالش جدی در شمال افغانستان روبرو گردد. همزمان با این صدها تن از باشندگان فاریاب در پیوند به بازداشت نظام الدین قیصری با محافظانش با راه اندازی تظاهرات خواهان رهایی وی شدند. کریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که نیروهای پلیس آمادگی های لازم را برای هر گونه برخورد احتمالی روی دست دارند.
امروز که تقریبا اولی ساعت 9 بجه امروز تظاهرات اینا در داخل شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب دستشان باز شعارها هستن و عکسای نظام‌الدین قیصری هستن که اینا عمل میکنن تعداد خانما جوانا و اواخوان حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان هست اینا به حضور باز رهایی نظام‌الدین قیصری تظاهرات کردن که این مسالمت‌آمیز است. پلیس تدابیر امنیتی جدی خود گرفته.
پیش از این آقای قیصری پس از محاصره ماندن نیروهایش در نبرد با طالبان به مقام‌های فاریاب هشدار داده بود در صورت اسیر شدن افرادش به دست طالبان در برابر نظام مقام‌های دولتی و قول اردوی 209 شاهین صلاح برمی‌دارد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. وزارت وزیر ترانسپورت افغانستان گفته که به دلیل ایجاد اصلاحات و مبارزه با فساد اداری عواید ترانسپورتی کشور در 6 ماه نخست سال مالی 1.2 میلیارد افغانی افزایش یافته. اما برخی اعضای پلیس جرگه میگن که دلیل افزایش عواید ترانسپورتی بلند رفتن تعرفه های ترانسپورتی است. سمسم سیرت در این مورد گزارش میده.
محمد حمید تهماسی وزیر ترانسپورت افغانستان روز سه‌شنبه 12 سرطان به خبرنگاران گفت که عواید بخش ترانسپورت در دو ربع اول سال مالی 1396 خورشیدی بیش از 739 میلیون و 434 هزار افغانی بود، در حالی که این رقم در زمان مشابه سال 1397 خورشیدی به بیش از 1 میلیارد و 959 میلیون و 365 هزار افغانی رسیده است. آقای تهماسی افزود که عواید ترانسپورت در حوزه کابل که از 5 بندر کابل و شعبات مرکزی به دست آمده نیز بیش از 2 برابر افزایش یافته است. بر بنیاد این آمار در دوروب سال مالی 1396 خورشیدی عواید ترانسپورت در حوزه کابل به بیش از 72,436,000 می رسید. اما این رقم در زمان مشابه 1397 خورشیدی به 219,492,000 افغانی رسیده است. به گفته وزیر ترانسپورت دلیل افزایش عواید مبارزه با فساد و بازبینی در تشکیلات این وزارت بوده است.
ما در حدود 64 نفر از کارمندایی که از طریق تفتیش ما تفکیک کردیم که اینا مظنون به جرایم فساد اداری هستند، اما تفتیش های ابتدایی صورت گرفته بود و این کارمندارا که شامل رئیس میشن، شامل معاون میشن، شامل مدیرا و آمریتا میشن، اینا رو به اداره محترم سارانولی بر اساس ماده 134 قانون اساسی غرض تحقیق معرفی کردیم.
همچنان این وزارت در قانون ترانسپورت نیز تعدیلات را ایجاد کرده است که بر بنیاد آن این نهاد مکلف است تا نزدیک به 2 سال آینده سیستم جمع‌آوری عایدات را الکترونیک سازد. آقای طهماسی گفت که این وزارت برنامه‌هایی را برای الکترونیک سازی سیستم جمع‌آوری عایدات روی دست گرفته است. در همین حال منورشاه بهادوری عضو کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که دلیل افزایش عواید بخش ترانسپورت ایجاد اصلاحات و مبارزه با فساد نه، بلکه افزایش تعرفه های ترانسپورتی است.
بر اساس تعرفه هایی که امروز اینا ازدیاد بخشیدن، اینها به عنوان عواید نشان میده. از آن جایی که اینها بیان وضعیت اقتصادی مردم افغانستان را بررسی بکنن و بر اساس او یک تعرفه های اضافه بکنن و یا سوالت های ایجاد کنند، متاسفانه که سوالت ها ایجاد نشده و این نمیشه به عنوان عواید نشان داد. این عواید عواید کاذبی است که از جیب مردم به نوعی گرفته میشه.
آقای بهادوری گفت که وزارت ترانسپورت سهولت های ترانسپورتی را برای مردم مهیا نکرده است، هرچند نهادهای بین‌المللی از مبارزه با فساد در حکومت وحدت ملی نسبت به حکومت پیشین خوشبینند، اما به باور تحلیلگران وزارت ها پس از ایجاد حکومت وحدت ملی بیش از آن که اصلاحات ایجاد کنند و با فساد اداری مبارزه نمایند، تعرفه ها و مالیات را افزایش دادند که سبب افزایش عواید حکومت شده است.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
در افغانستان کمیسیون انتخابات کشور گفته که چوکی برای سکه ها و اهل هنود در ولسی جرگه محفوظ است و این کمیسیون در یک اقدام استثنایی زمینه ثبت نام نامزادان تازه ای اقلیت مذهبی را در انتخابات پارلمانی فراهم می سازد. در این حال شورای سرتاسری اهل هنود و سکه های افغانستان هم گفته که به زودی نامزاد دیگر را برای شرکت در انتخابات پارلمانی معرفی می کند. درست پیش در یک حمله انتحاری در شهر جلال آباد، اوتار سنگ که به نمایندگی از سکه و اهل هنود در انتخابات پارلمانی ثبت نام کرده بود کشته شد. حسیب مودودی در این باره گزارش می دهد.
اوتار سنگ خالصه یگانه نامزد سکه و اهل هنود در انتخابات پارلمانی بود که درست پیش در یک حمله انتحاری همراه با 18 تن دیگر در شهر جلال آباد کشته شد. حال کمیسیون انتخابات افغانستان میگوید که هرچند زمان ثبت نام نامزدان انتخابات پایان یافته است، اما در یک اقدام استثنایی تقویم تازه برای ثبت نام نامزدان این اقلیت مذهبی اعلام خواهد شد.
بخش حقوقی ما تا روز شنبه او را به کمیسیون گزارش خواهد داد، ولی به هر حال ما تقویم اعلان میکنیم. دیگر ارتباط به یا میگیره که کاندید واحد معرفی میکنن و یا ای که دیگر علاقه‌مندان هم هست می خود ثبت نام میکنن. کمیسیون در اون موردش مداخله نمیکنه، بلکه کمیسیون وظیفه‌اش است که همون زمینه سازی بکنه تا این چوکی خالی نمونه.
اقارب اوتار سنگ و شورای سرتاسری سکه ها و اهل هنود افغانستان میگویند که پس از پایان مراسم فاتحه نامزد تازه ای را برای انتخابات معرفی خواهند کرد. سورپال سنگ پسر اوتار سنگ میگوید که پدرش آرمان های زیادی داشت و آنها برای تحقق این آرمان ها تلاش خواهند کرد.
بیخی هم روی سفیده قوم و کلشان رفت. او تو ما دیگر کس شخصت نداریم که از حقوق ما دفاع کنیم. مجبور هستن کلشان از وطن دلسیاشم. خب ما کوشش میکنیم که یار نبانیم، از حقوق خود دفاع کنیم.
اوتار سنگ با ثبت نام در انتخابات گفته بود که برای پایان بخشیدن به رفتار تبعیض آمیز با اقلیت هندو و سک کار خواهد کرد. شورای سرتاسری سکها و اهل هنود میگوید به هر بهایی که باشد وارد کارزار انتخابات میشوند و برای رفع آنچه که انواع تبعیض میخوانند مبارزه خواهند کرد.
ما کمیتی داریم، کمیتی ما میشینه، کموسون ما دایر میشینیم، باز یک نفره انشاءالله اگه خاص خداوند بود، خاص همین مردم بود، ملت بود، باز ما میشینیم به جای از او باید باشه، حتما باید باشه، چرا که آواز ما باید بلند شوه، آواز ما بلند شوه، حق ما گرفته شوه، حق ما پایمال است.
شورای سرتاسری سکها و اهل هنود میگوید که کشته شدن 17 سک که بیشترشان بزرگان این اقلیت بودند ضایعه است که جبرانش برای آنان دشوار است، اما با این هم آنان در افغانستان میمانند و با شرکت در انتخابات و مبارزه با تبعیض بقای نسلهای آیندهشان را تضمین خواهند کرد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوست عزیز، در این قسمت برنامه خبری توجه کنید به گزارش‌های از منطقه و سراسر جهان. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در حال به کشورهای اروپایی سفر کرده و در سوئیس و اتریش با مقامهای کشورها ملاقات میکنه که ایالات متحده موضوع جدی خود از روی صادرات نفت ایران اندک متحول ساخته. ولی برایان هوک مدیر بخش پالیسی سازی وزارت خارجه ایالات متحده در نشست خبری روز دوشنبه تاکید کرد که تحریم‌های بانکی و نفتی از تاریخ 4 ماه نوامبر بر ایران اعمال میشن. آقای روحانی هم با الفاظ شدید روی موضوع ایران در برابر موضوع ایالات متحده واکنش نشان داده. جزئیات بیشتری گزارش از نجیب خلیل میشنویم.
ایالات متحده پس از آن که در ماه می امسال از معامله هسته‌ای ایران خارج شد، اکنون آماده است تا تعزیرات جدی اقتصادی را بر ایران وضع کند و همچنان از کشورها و کمپانی‌های دیگر جهان می‌خواهد که در این تصمیم آمریکا متحد شوند.
هدف ما در رابطه با وضع تجهیزات انرژی این است که فشار را بر رژیم ایران بیشتر سازیم تا عواید خود را از فروش نفت خام به صفر برساند. اکنون ما روی محدودیت مختل ساختن بازار جهانی کار میکنیم، اما مطمئن هستیم که به حد کافی توانمندی تولید نفت در جهان موجود است.
هوک میگوید هم اکنون 50 کمپانی تعهد نموده که از ایران خارج گردد. رودی جولیانی مشاور حقوقی رئیس جمهور ترامپ میگوید تعزیرات طرح شده هم اکنون تأثیرات خود را داشته است.
فکر میکنم که این همچنان قدردانی از حقیقت است که رئیس جمهور ترامپ و حکومت ما از اعتراض کنندگان حمایت کرده، آنها قوتشان را تجدید کردند.
کشورهای دیگر دخیل در معامله هسته‌ای ایران به شمول آلمان و فرانسه به این معامله پایبند هستند. بل ریچاردسون، والی سابق نیو مکسیکو، میگوید ایالات متحده نباید متحدین اروپایی خود را از خود براند.
فکر می کنم ایالات متحده باید در مورد وضع تجهیزات بر رفقای اروپایی خود محتاط باشد.
از جانب دیگر حسن روحانی رئیس جمهور ایران در حالی که سفر دیپلماتیک خود را به اروپا آغاز کرده تا بکوشد که معامله هسته‌ای ایران را حفظ کند، از خطرهای احتمالی ناشی از تعزیرات هشدار می‌دهد.
نفت ایران را نمیذاریم صادر کنه که معنیش اینه که نفت کل منطقه صادر نمیشه. مگر امکان پذیره نفت ایران صادر نشه، نفت منطقه صادر بشه؟ معنیش اگه بفهمه، معنیش روشنه چی میگه. قاعدتا نمیفهمه این حرفی که میزنه، میگه من نمیذارم ایران یک قطره نفت صادر کنه. خیلی خوب، اگه شما تونستید این کار رو بکنید و نتیجهش رو ببینید.
قرار است نشست به روز جمعه هفته در ویانا برگزار شود. به تقاضای ایران این جلسه دایر می شود و قرار است وزرای خارجه ایران و 5 قدرت جهان در این نشست روی پیشنهادهای اروپا برای حفظ موافقتنامه هسته ایران با جهان و بازگشت تحریم‌های آمریکا صحبت کنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا. در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در لحظات آخر برنامه خبری قرار داریم. دوست عزیز، گفتنیست که برنامه های پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا که همشب از ساعت 7 آغاز و تا ساعت 10 شب به صورت زنده روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 همچنان ادامه دارم. حال هم در اواخر برنامه خبری قرار داریم و توجه کنین به آخرین گزارش. انتظار میره که مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده روز پنج شنبه عازم کوریای شمالی شود. هدف از این سفر آقای پامپیو ادامه مذاکرات میان واشنگتن و پیونگ یانگ در مورد خلل سلاح اتمی شبه جزیره کوریا است. مایک پامپیو در حال عازم کوریای شمالی میشه که به اساس گزارش ها پیونگ یانگ هنوز هم در تلاش گسترش برنامه هسته‌ای خود است. معلومات بیشتر سید عزیزالرحمن جماری کرده که با هم به او گوش میدیم.
پس از نشست تاریخی میان رهبران امریکا و کوریای شمالی، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت او باور دارد که رهبر کوریای شمالی در عزمش مبنی بر خلع سلاح اتمی جدی است. اما رسانه‌های آمریکایی اخیراً به قول از مقامات استخباراتی آمریکا گزارش داده‌اند که کوریای شمالی ایالات متحده را فریب می‌دهد و به گسترش فعالیت‌های هسته‌ای خود ادامه می‌دهد. بروس کلینگر، کارشناس امور کوریا و کارمند سابق استخباراتی ایالات متحده، چنین می‌گوید:
در تصاویری گرفته شده از ماهواره گسترش یک ساحه ذره‌ای و ساحات تولید میزایل دیده می‌شود. گزارش‌های استخباراتی نیز نشان می‌دهد که کوریای شمالی تولید مواد هسته‌ای را افزایش می‌دهد.
گزارش‌ها مبنی بر تلاش‌های هسته‌ای کوریای شمالی در حال داده شده که قرار است مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده به روز جمعه به کوریای شمالی برسد و به مذاکرات هسته‌ای میان واشنگتن و پیونگ یانگ ادامه دهد. در عین حال سخنگوی قصر سفید دیروز در مورد گزارش‌ها مبنی بر تلاش‌های هسته‌ای پیونگ یانگ چنین گفت:
ما گزارش های استخباراتی را تایید یا رد نمی کنیم. چیزی را که می توانیم بگوییم این است که ما به پیشرفت خود ادامه می دهیم. سفیر ایالات متحده در فیلیپین دیروز با هیئت کوریای شمالی دیدن نمود و طوری که گفتم وزیر خارجه ما نیز در آخر این هفته به کوریای شمالی می رود. ما به مکالمات خود ادامه خواهیم داد.
تعداد از تحلیلگران به 8 توافق ناکام با کوریای شمالی اشاره می کنند و می گویند که رهبران مستبد آن کشور هیچگاه از ذخایر ذروی خود دست بردار نخواهند شد. اما بروس کلینگر می گوید که با وجود تلاش های کوریای شمالی برای فریب دادن، امید نیز وجود دارد.
ایالات متحده باید از اشتباهات گذشته بیاموزد و یک توافقنامه را اجازه ندهد که ناقص، کوتاه، مبهم و چیزی باشد که جزئیات کافی نداشته باشد. چیزی مانند توافقات کنترل سلاح با شوروی سابق نباشد.
جان بولتن، مشاور امنیت ملی قصر سفید، اخیراً گفته است که واشنگتن یک پلان دارد که در صورت همکاری پیونگ یانگ برنامه هسته‌ای میتواند در مدت یک سال از بین برده شود. آقای بولتن همچنان گفته است که تطبیق این پلان مستلزم پایان یافتن هر نوع برنامه کیمیاوی، بیولوژیکی، هسته‌ای و میزایلی کوریای شمالی می باشد.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن دو قطره واکسن از طریق دهان می تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
دوست عزیزی، بود داشته‌های برنامه خبری که دمیجا به پایم رسید و ما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا که روی همی امواج پخش میشه همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید. We'll be right back.